ساعت 16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز شنبه 21 مرداد 1402 خورشیدی است. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اعلام فهرست این مجله همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها.
با سلام. در ادامه پلمب تعدادی از واحدهای تجاری در ایران مرتبط با فشارها برای رعایت حجاب اجباری زنان، گزارش‌ها حاکی از بسته شدن رستوران منصوب به کریم باقری، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، در خیابان فرشته تهران است. اینستاگرام این رستوران دلیل این اتفاق را عدم رعایت حجاب اعلام کرده. همچنین کتاب فروشی دیداور در تهران هم به دلیل حضور عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شد. روز پنجشنبه هم فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از توقیف 439 خودرو به دلیل مشابه خبر داده بود. در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی، سرکوب‌های حکومتی افزایش یافته و لایحه مربوط به حجاب اجباری در حال بررسی پنهانی در مجلس شورای اسلامی است. خانواده شهاب دلیلی که در ایران زندانی است، از اینکه نام او در فهرست زندانیانی که از ایران آزاد خواهند شد نیست، انتقاد کردند و از مقام‌های دولت آمریکا خواستند او را پشت سر نگذارند. آقای دلیلی مقیم دائم ایالات متحده آمریکا است. ناهید و داریان دلیلی، همسر و فرزند آقای دلیلی، روز جمعه در برابر کاخ سفید تحصن کردند و در طول شب نیز داریان دلیلی با ادامه این تحصن اعلام کرد تا زمانی که کاخ سفید اطمینان دهد پدرش فراموش نخواهد شد، در آنجا خواهد ماند. روز جمعه وزیر خارجه آمریکا تعداد شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را 5 نفر خوانده و گفته بود آنها از زندان به حبس خانگی منتقل شدند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، درباره دسترسی ایران به دارایی‌های آزاد شده گفت این پول صرفاً برای غذا، دارو و تجهیزات پزشکی قابل استفاده است و بهره برداری از آن مطابق استانداردهای وزارت خزانه داری آمریکا خواهد بود. در پی انتقال 5 زندانی آمریکایی در ایران به حبس خانگی، مقام‌های جمهوری اسلامی از توافق بر سر آزادسازی 6 میلیارد دلار پول‌های مسدود شده در کره جنوبی خبر داده و گفتند دسترسی به این پول‌ها هیچ محدودیتی ندارد. پیش از این وزیر خارجه آمریکا هم این موضوع را رد کرده بود. یک روز بعد از اعلام تفاهم ایران و آمریکا بر سر مبادله زندانی میان دو کشور، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت این معامله بخشی از تفاهم‌های گسترده است. دو مقام ارشد امنیتی در اسرائیل که نخواستند نامشان فاش شود، به این روزنامه گفتند که در چارچوب تفاهم‌های گسترده‌تر که به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا حاصل شده، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران محدود و حملات نیروهای نیابتی وابسته به تهران به نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه متوقف خواهد شد. دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، از بازداشت 2 نفر در این استان به اتهام عضویت در گروهی موسوم به انصار الفرقان خبر داد و آنها را عاملان تیراندازی به بسیجیان در شهرستان قصر قند معرفی کرد. ساعتی پیش از آن وبسایت هالوش گزارش داده بود که در حمله افراد مسلح در یکی از جاده‌های اطراف قصر قند، 1 عضو سپاه پاسداران کشته و 1 عضو بسیج زخمی شدند. گروه مسلح موسوم به انصار الفرقان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و در کانال تلگرامی خود خبر بازداشت 2 تن از اعضایش را تکذیب کرده است. گروه انصار الفرقان که از گروه‌های سنی بلوچ است، سال 92 از ادغام 2 گروه مختلف تشکیل شد و رهبر این گروه جلیل قنبرزهی در خرداد 96 در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران کشته شد. و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از اختلال در سامانه موقعیت یاب در تهران طی روزهای اخیر خبر داده و گفتند استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل این اختلال با مشکلاتی همراه شده است. وبسایت تجارت نیوز با اشاره به اینکه نخستین بار نیست که چنین اختلالی روی می‌دهد نوشت مشکلات 2 روز اخیر گسترده‌تر از خطای معمول در این سامانه است. بنابراین گزارش هنوز هیچ مقام رسمی اظهار نظری در این باره نکرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله بعد از ظهر. در پی اعلام خبر آزادی زندانیان دو تابعیتی و رفع انسداد منابع مالی ایران در کره جنوبی، گمانه‌زنی‌ها درباره ابعاد این توافق ادامه دارد. اعتراض برخی خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی دارای گرین کارت آمریکا از دولت ایالات متحده در قبال آزاد نشدن بستگان زندانیشان در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما یک روز پس از گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مبنی بر تصمیم ایران به کاهش تولید اورانیوم غنی شده با هدف کاهش تنش‌ها با آمریکا، خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از آنچه یک منابع آگاه نامید اعلام کرد که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران طبق روال قبلی در جریان است و تغییری در آن به وجود نیامده است. این گزارش یک روز پس از خبر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر می‌شود که بر پایه آن در قبال آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران در مقابل برخی درآمدهای نفتی تهران که در کره جنوبی بلوکه شده است رفع انسداد می شود. در همین زمینه با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا گفتگو کردم.
از سمت ایران واکنشی که داشتیم این بود که رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران بحثایی مطرح کردن در این مورد که جدا از آزادی این 6 میلیارد پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی، بحث آزادی باقی مانده پول هایی که عراق باید به جمهوری اسلامی تحویل میداد هم هست. علاوه بر آن 5 زندانی جمهوری اسلامی هم که در آمریکا بودند آزاد خواهند شد. ولی خب این بحث هیچ کدوم تایید نشده. از سمت دیگه ما شاهد این هستیم در این اینکه وزارت خارجه و همچنین سخنگویان کاخ سفید بارها به کرات این بحث رو مطرح کردن که این پول های آزاد شده به هر شکلی در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود و بر آن نظارت خواهد بود. اما از این سمت مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول مشغول شاخوشانی کشیدن هستن و بیان این که خب ما برای این که بخوایم از پول های خودمون استفاده کنیم نیازی نداریم که آمریکایی ها بخوان نظارت کنن و این خلاف واقع هست. اما در حدود 2.5 سال پیش بود که در پی این مذاکرات جمهوری اسلامی وقتی که اصرار بر این داشت که ایالات متحده حتما باید سپاه رو از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کنه و نهایت نتونستن به نتیجه‌ای برسن در اون مذاکرات، اون موقع این امکان رو داشت که نه تنها تمام اون پول‌ها 7 میلیارد پول بلاکی شده در کره جنوبی رو آزاد کنه، بلکه بحث این بود که حتی بتونه پول‌هایی رو هم که در ژاپن داره و اونجا به نوعی میشه گفت مسدود شده اونها رو هم بتونه دوباره به دست بیاره. اما خب عدم وجود عقلانیت باعث شده که به این نقطه برسه مجددا.
آقای مدرس، خبرگزاری فارس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر کاهش ذخیره 60% اورانیوم در ایران رو رد کرده. این پرسش الان مطرح است که چه شده که در ادامه بحث آزادی زندانیان دو تابعیتی الان مسئله کاهش غنی‌سازی اورانیوم هم داره مطرح میشه؟
از سمت ایالات متحده تنها چیزی که گفته شده آقای کربی بیان کردن که در عین اینکه در حال حاضر ما هیچ مذاکراتی رو درباره برنامه هسته‌ای با جمهوری اسلامی پیش نمیبریم، اما از اقداماتی که بدونیم منجر به تثبیت صلح در منطقه خواهد شد استقبال میکنیم. وقتی که ایالات متحده داره به نوعی به یک تفاهم و توافق هر چند موقت و هر چند کوتاه با جمهوری اسلامی میرسه، ایالات متحده هرگز منافع شرکای استراتژیک خودش در منطقه رو نمیتونه دیده بگیره، خصوصا اسرائیل. پس 100% اسرائیل هم در اینجا دخیل هست و در جریان سازوکار این مذاکرات قرار داره. از سمت دیگه 2 مقام اسرائیلی با حفظ هویتشون این بحث رو بیان کردن که جمهوری اسلامی و ایالات متحده دارن وارد یک به نوعی میشه گفت سلسله مذاکرات میشن و این بحث آزادسازی پول و آزادسازی زندانیان فقط به نوعی میشه گفت یک بخش شروع این داستان میتونه باشه. اورانیوم 60% چرا اهمیت داره اینقدر برای اسرائیل و همچنین به نوعی میشه گفت جامعه جهانی که تولیدش کاهش پیدا کنه؟ برای اینکه اورانیوم 60% 2 نکته رو به ما میرسونه. 1، امکان تخلیص اورانیوم تا 90% و 90% به بالا که برای سلاح هسته‌ای مورد نیاز هست وجود داره، چون تکنولوژی دیگه از اونجا خیلی تغییری نمیکنه. و مواد لازم بالقوه برای ساخت یک بمب هم وجود داره. کما اینکه در اسفند گذشته یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا این بحث رو بیان کرد که جمهوری اسلامی 12 روز فاصله داره، نه با سلاح هسته‌ای بلکه با مواد لازم برای ساخت و سنتز یک سلاح هسته‌ای.
آقای مدرس، اشاره‌ای داشتید به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره وارد شدن ایران و آمریکا به یک سلسله از گفتگوها درباره اختلافات دو جانبه. به رغم این گمانه‌زنی‌ها، اما در صحنه میدانی ما حضور گسترده نیروهای آمریکایی در خلیج فارس رو داریم می‌بینیم و از اون طرف هم ادامه کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه رو داریم. چقدر این اتفاقات با همدیگه همخوانی داره و آیا از آنچه که یک تفاهم نانوشته میان ایران و آمریکا الان داره صحبت میشه، تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 منجر به یک احیای برجام خواهد شد؟
احتمال اینکه از سمت جمهوری اسلامی چنین پیشنهادی مطرح شه و همچنین بایدن و دموکرات‌ها بخوان به اون به عنوان یک برنده نگاه کنن، به عنوان به نوعی میشه گفت شاید تنها دستاورد آقای بایدن در این مدت از زمینه سیاست خارجی، که اون هم دستاورد برای حزب دموکرات خواهد بود نه برای جامعه جهانی و مردم ایران. بله، چنین امکانی وجود داره، اما برجام به طور کلی از بین رفته. و همچنین ما این نکته رو باید در نظر بگیریم که هر نوع مذاکره‌ای به درازا خواهد انجامید و بسیار روند طولانی و فرسایشی خواهد بود و به نظر من به عمر دولت بایدن قد نخواهد داد. برای همین در چنین شرایطی هرچند جمهوری اسلامی به دلیل فشارها مایل به اینه که بتونه برگرده به پای میز مذاکره، اما سمت آمریکایی به درستی داره میبینه که چقدر زمانبر، هزینه‌بر و فرسایشی خواهد بود چنین امری، و به نظر میرسه که دارن سعی میکنن با توافق‌های محدود و موقت یک برنامه هسته‌ای و برنامه منطقه جمهوری اسلامی رو کنترل کنند و این رو به عنوان یک پیروزی اونجا قلمداد کنند. کما اینکه فرستادن نیروهای نظامی و تفنگداران دریای زمینی ایالات متحده و نافا به منطقه خلیج فارس همه از عواملی هست که برای بازدارندگی جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنند. اما در این حال دولت آقای بایدن این سیاستی رو که با جمهوری اسلامی پیش گرفته، این مماشات، عملا داره جمهوری اسلامی رو ترغیب میکنه به گروگانگیری.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا. اما خانواده شهاب دلیلی، زندانی دارای اقامت دائم آمریکا در ایران، هم مقابل کاخ سفید در واشنگتن دست به تحسن زدند. شهاب دلیلی که اقامت دائمی آمریکا را دارد، از سال 1395 در ایران زندانی است. همزمان غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی هم که سالها در آمریکا اقامت داشته، در پیامی توییتری از وزیر خارجه آمریکا انتقاد کرده که به مسئله حبس پدرش در ایران هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه از وجود افرادی که دارای گرین کارت آمریکا هستند و در ایران زندانی‌اند اظهار بی‌اطلاعی کرد. در همین زمینه ارزیابی کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر ایران در فنلاند گفتگو کردم.
این برمیگرده در واقع به نوع نگاه دولت آمریکا. فرق نمیکنه که جمهوری خواه باشه رئیس جمهور وقت یا دموکرات باشه، در هر صورت خودشون رو متعهد میدونن به دفاع از شهروندان آمریکایی. بنابراین شهروند آمریکایی در واقع متمایز میشه اینجا از کسانی که اقامت دائم ایالات متحده رو دارن، یعنی گرین کارت، یا هر نوع دیگری از اقامت، به عنوان خارجی های محسوب میشن که در آمریکا زندگی میکنن. از این رو دولت آمریکا سیاستش بر این است که در زمانی که چون موقعیتی قرار میگیره، یه فردی گروگان گرفته میشه، زندانی میشه در یک کشور خارجی، در قبال اتباع خودش اقدام بکنه. بسیار همین مسئله رو جدی میگیرن در مقایسه با اروپایی ها. اروپایی ها حتی وقتی شهروندی خودشون رو به یک فرد خارجی اعطا میکنند، شاید اونقدر این شهروندی رو جدی نمیگیرن که آمریکایی ها جدی میگیرن. این در واقع توصیف، نه انتقاد هست نه تعریف از سیاست خارجی آمریکا، ولی توصیف این است که آمریکا خودش رو بسیار در قبال شهروندانش متعهد میدونه، ولی این تعهد رو در قبال کسانی که در اون کشور حتی سالها زندگی کردند به رسمیت نمیشناسه.
آقای غفوری، اما در پرونده نزار زکا، شهروند لبنانی که هم گرین کارت داشت و تابعیت آمریکا رو داشت، در نحوه آزادیش ما شکل و رفتار دیگری از هم مقامات جمهوری اسلامی و هم مقامات آمریکایی دیدیم.
مورد نزار زکا یک مورد استثناست از دو جهت. یکی میزان فشارهایی که میآمد بر روی خود دولت آمریکا. با این حال ما میدونیم که اقدام مستقیم دولت آمریکا نبوده که دست کم در ظاهر یا در اون چیزی که اعلام شده که باعث نجات نزار زکا شده. اینجا جمهوری اسلامی اعلام کرد که از طریق واسطه های لبنانی نزار زکا رو، حالا آنچه که اینها گفتن به دلایل بشر دوستانه، آزادش کردن. ما که میدونیم دلایل بشر دوستانه از نظر جمهوری اسلامی در واقع یعنی این که من یه امتیازی گرفتم، گروگانم رو آزاد کردم، اون یک چیز دیگری است. اما اینجا میانجی های لبنانی وجود داشتند، افرادی بودند که آمدند با جمهوری اسلامی مذاکره کردند. بدون شک آمریکایی ها هم در این مذاکرات فشار می آوردند، اما به طور مستقیم وارد عمل نشدند برای آزادی نزار زکا. بنابراین با اینکه نزار زکا یک استثناء بود از کسانی که گرین کارت آمریکا داشتند و آزاد شدند از زندان‌های ایران، اما ما میتونیم بگیم که تابعیت یا ملیت اول نزار زکا بود که او را نجات داد، در واقع که ملیت لبنانیش بود.
آقای غفوری، در این میان ما میدونیم که نگاه حکومت ایران به دو تابعیتی‌ها شکل خاص خودش رو داره، در حالی که در قوانینش اصلاً شهروند دو تابعیتی رو به رسمیت نپذیرفته، اما در وقت مذاکره برای آزادی اونها اون تابعیت دوگانه اون فرد که مثلا اروپایی است یا آمریکایی در گفتگوها وارد معامله میشه.
نکته بسیار مهمیه، به خاطر اینکه اصلا ما وقتی که در مورد گروگانها داریم صحبت میکنیم، صحبت ملیت یا تابعیت یا دو تابعیت یا تک تابعیتیشون نیست. جمهوری اسلامی به این افراد به عنوان کالا نگاه میکنه، کالایی که میتونه براش ارزش داشته باشه در صورت تبادل. حالا این ارزش میتونه مالی باشه، مثل خانم زاغری که در ازای پول جابجا شد، میتونه برای آزادی تروریست هایی که میفرسته به کشورهای غربی ارزش داشته باشن، مانند اولیویا واندکاستل که در ازای اسدالله اسدی آزاد شد، و حتی میتونه در مواردی برای فشاری باشه یا برگ بازی باشه برای مذاکرات هسته‌ای مثل جیسون رضاییان و سعید عابدینی و کسانی که در آستانه برجام آزاد شدن، البته در قبال اونها هم پولی رد و بدل شده. بنابراین افراد رو بر مبنای ارزشی که براش دارند میبینه، فارغ از تابعیتشون، با اینکه تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه. مشکل اینجاست که اینها به عنوان زندانیان دارن در دهه های اخیر اعلام میشن، نه به نام اصلی، یعنی گروگان. ببینید در سالهای اول جمهوری اسلامی، از زمانی که گروگانگیری سفارت آمریکا آغاز شد تا یکی دو دهه، خود جمهوری اسلامی هم میگفت بهشون گروگان، میگفت ما گروگان میگیریم، خیلی صریح میگفتن. در یکی دو دهه اخیر به اینها میگن زندانی، یعنی میان یک دادگاه نمایشی درست میکنن، میگن شما جاسوسی، 10 سال 15 سال یا اعدام، میذارنشون تو زندان. در می سال 2022 یک سندی منتشر شد از دیدار آقای ظریف با برخی سناتورهای آمریکایی. سناتورها بهش گفته بودن که خب در مورد آزادی گروگان ها چه میکنیم، ظریف بهشون گفته بود نکی به اینها گروگان، اینها زندانی هستند و در کورت آف لا یا در دادگاه صالحه محکوم شدن. این نقطه ضعف دنیاست در برخورد با جمهوری اسلامی که باعث میشه گروگانگیری ادامه پیدا بکنه. اگر اون رو به نامش بشناسند، یعنی گروگانگیری، و آدمها رو بر مبنای تابعیتشون تقسیم بندی نکنند، هر نوع گروگانگیری رو محکوم بکنند و اون سیاست فشار بر فرد گروگانگیر به جای باج دادن رو پیش بگیرن، ما احتمالاً کمتر در آینده شاهد گروگانگیری هایی از این دست خواهیم بود. متاسفانه کشورهای غربی هر کدومشون برای اینکه شهروند خودشون آزاد بشه در مقاطعی از زمان باج دادن و این سیاست های گروگانگیری هم دامن شهروندان خودشون رو گرفت، هم خب به تبع دامن دو تابعیتی هایی که بسیارشون هموطن ما هستن.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
این توافقی که بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا انجام شده که 4-5 آمریکایی را آزاد کنه جمهوری اسلامی و آمریکا، دولت آمریکا 6 میلیارد دلار پول ملت ایران را به جمهوری اسلامی بده، چنین معامله و یک چنین توافق واقعا اسمش چیه؟ وقتی که میان یک همچین پولی را میدن به جمهوری اسلامی تروریست و بیش از 8 میلیون تا 12 میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنن ببرن کامل در لیست گروگانگیری، در لیست گروگانگیری جمهوری اسلامی، که جرأت نکنن پاشونو بذارن توی ایران، به خاطر اینکه با این توافق گروگانگیری جمهوری اسلامی را کاملا قانونی میکنه. اسم این واقعا چیه؟
همین نزدیکی برای آمریکایی‌ها همین آشست و همین خاصه. نظر من زن زندگی آزادی. این برای بایدن امتیاز نیست، خاریست. یک ریو به دست ملت ایران نرسیده و نخواهد.
و اما ویدیوی از شاکر بوری طنز پرداز اینستاگرامی اهل جنوب ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که او را همراه با یکی از اعضای خردسال خانواده‌اش نشان می‌دهد. ویدیویی که همراه گفته‌های دادستان آبادان از آزادی موقت او خبر می‌دهد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
زیر آفتاب ذل گرمای 46 درجه ای آبادان، پشت به دیوار آجری بیروحی که سیمهای خاردار را مانند تاجی بر سر گرفتند ایستاده است. امتداد دیوارها تابلوی آبی رنگ و ماتی است که نوشته است زندان آبادان. گرما انقدر زیاد است که ابروهایش را به هم گره زده، اما خنده آزادیش را محو نکرده است. این تصویر را خواهر شاکر بوری، طنز پرداز اینستاگرامی، از لحظه آزادی او از زندان ثبت کرده است. این تصویر سرانجام به ویدیویی کوتاه در خانه می‌رسد. شاکر خواهرزاده کوچکش را مثل نمادی از آزادی و معصومیت در آغوش گرفته تا موقعیت یک طنز پرداز را در طنزی تلخ ثبت کرده باشد.
دایی کجا بود؟
زندان.
ولی آزاد شد دایی. انشالله آزادی قسمت همه.
روح الله زندی، دادستان آبادان، حالا پس از 10 روز از بازداشت آقای بوری، در گفتگو با خبرگزاری قوه قضایی گفته است که این فرد به اتهام ارتکاب جرایم علیه امنیت تحت تعقیب بوده و پس از تکمیل تحقیقات با صدور قرار قبولی تأمین آزاد شده است. شاکر بوری 9 مرداد ماه با احضاریه‌ای به اداره اطلاعات سپاه آبادان رفت. قبلش او برای رفتن یا نرفتن با محسن برهانی، وکیل دادگستری منتقد سیاست‌های قوه قضاییه و فعال در شبکه‌های اجتماعی مشورت کرده بود. این رفتن آنگونه که خانواده‌اش گفتند 10 روز در بیخبری از وضعیت شاکر بوری سپری شد. روح الله زندی، دادستان آبادان، در خبری که به خبرگزاری میزان داده هیچ اشاره‌ای نمی‌کند چرا نهادهای اطلاعاتی درباره بازداشت این متهم ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند و از خانوادهش خواسته بودند به نیروی انتظامی بروند و برایش اعلام مفقودی کنند. موضوعی که بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به گمانه‌زنی درباره سرنوشت این طنزپرداز اینستاگرامی و شبیه‌سازی آن با ماجرای مفقود و قربانی شدن امین بزرگر، کشتیگیر و دوست نوید افکاری، زندانی سیاسی اعدام شده در شیراز واداشت. هرچند تحلیلگرانی هم هستند که این دست بازداشت‌ها را علامتی می‌دانند که در موقعیت زمانی و مکانی خاصی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای معترضان ارسال می‌شود. علی مصلح حیدرزاده، خبرنگار هنری در ترکیه.
اصلا همه این اقدام هایی که داره انجام میشه از طرف سیستم امنیتی و قضایی و حتی به نوعی وزارت ارشاد، صدا و سیما، محدودیت هایی که در نظر میگیرن یک جور آماده شدن برای سالگرد اعتراض های 1401 و در همه ابعاد میبینیم که به شکل علنی میگن ما باید آماده باشیم، از فرمانده سپاه تا مسئولین اجرایی تا نهادهای منصوب رهبری، همه اینها این نگرانی رو دارن که دوباره شعله اعتراض‌ها افروخته بشه. برای همینه که هنرمندان رو هدف قرار میدن، چون اینها رو اون طبقه یا قشر یا گروهی میدونن که حامی اصلی معترضین و اعتراض‌ها بودن.
شاکر بوری طنزپردازی است که در اینستاگرام با طنزهای سیاسی و اجتماعیش بیش از 1 میلیون دنبال کننده دارد. او در دوران اعتراضهای موسوم به زن زندگی آزادی تلاش میکرد تا گفته‌های شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی درباره حجاب اجباری را نقد کند. آقای بوری در یکی از این نقدها با گوشه چشمی به جمله مشهور روح الله زم، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در آخرین گفتگویش پیش از اعدام با تلویزیون حکومتی ایران، نگاه نظام حاکم را به اعتراضهای سراسری سال گذشته به نقد کشیده بود.
این اعتراضات هم چیز جالبیه. اگه تو کشور ما صورت بگیره، مسئولین ما بهش میگن اختشاشات و شورش، مردم فریب خورده، خود فروخته و وابسته به غرب و صهیونیست‌ها. اگه این اعتراضات تو فرانسه باشه چی بهش میگن؟ اعتراضات به حق مردم ستم دیده و مظلوم فرانسه که سرکوب شد توسط دولت عوضی فرانسه. آره اینجا باشه اختشاش، اونجا باشه اعتراض، حتی چی فکر کردید؟
گزارش محمد زرقامی بود از بازگشت شاکر بوری، طنزپرداز اینستاگرامی اهل جنوب ایران. اما انتشار خبرهای مختلف درباره توقیف تولید فیلمی به نام کاواره در ایران ادامه دارد. در تازه ترین مورد، حبیب ایلبیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت ارشاد با تایید برخورد با ساخت این فیلم از انجام کار مشترک با دستگاه‌های دیگر در زمینه ی آنچه مراقبت از سینمای ایران نامیده صحبت کرده است. همکارم بابک غفوری یازر که تحولات سینمای ایران را دنبال می‌کنه همراه ماست در استودیو تا در این باره با او بیشتر صحبت کنیم. بابک، در ابتدا بگو که گفته شده که تولید این فیلم متوقف شده، چه جزئیات بیشتری در این زمینه هست؟
اواخر هفته گذشته بود که رسانه‌های مختلفی در ایران خبرهایی رو منتشر کردن از اینکه تولید فیلمی به نام کاباره متوقف شده به دلیل اون چیزی که نداشتن مجوز خوندن و همینطور مضمون فیلم. میدونیم که در ماه‌های اخیر و به خصوص بعد از اعتراض‌های سراسری سال گذشته فضای کلی سینما ایران تغییر کرد، هم از نظر حضور سینماگران در همراهی با اعتراض‌ها و همینطور درباره مضامین تعدادی از فیلم‌ها. رسانه‌های رسمی در داخل ایران فیلم کاباره رو نمونه دیگری دونستن از فیلم‌هایی که در ماه‌های گذشته ساخته شده بود. در ماه‌های اخیر دیده بودیم که چند فیلم بدون دریافت مجوزهای رسمی در خارج از ایران به نمایش در اومدن و به نظر میرسه اقدامی که الان داره صورت میگیره در مقابله با اونها هست. حبیب ایلبیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، در واقع مسئول اصلی بخش نظارت و سانسور در سینما ایران، در اظهارات اخیری که داشته و خبرگزاری مهر امروز منتشر کرده گفته که جریانی در خارج از کشور قصد داره که نوع دیگری از فیلم‌ها رو بسازه و در واقع به گفته این مقام رسمی افراد رو تشویق به ساخت فیلم‌های بدون مجوز و بدون حجاب کردند. آقای ایلبگی از کاوه فرنام از سینماگران ایرانی نام برده که در سوابقش آقای فرنام تولید تعدادی از فیلم‌های مختلف دیده میشه، از جمله فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف که سال 1398 برنده جایزه اصلی خرس طلای جشنواره فیلم برلین شد. آقای فرنام در واکنش به این خبرها که غیر از آقای ایلبیگی رسانه‌های مختلفی هم به نام آقای فرنام اشاره کردن، بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته که به گفته او اخبار و تبلیغات دستگاه سانسور جمهوری اسلامی درباره توقیف فیلم کاباره به گفته او به وضوح با هدف وحشت افکنی میان سینماگران منتشر شده. گفته که هیچ نقشی در تولید فیلم کاباره نداشته. در این حال ضمن محکوم کردن هر نوع سانسور، سرکوب و تهدید هنرمندان گفته که هیچ همکاری هم به عنوان تهیه کننده یا سرمایه گذار در این پروژه سینمایی نداشته. به نظر میرسه در واقع مسئولان سینمای جمهوری اسلامی قصد دارند که در واقع با این اقدام به نوعی بر فشارها بیفزایند که روند تولید چنین فیلم‌هایی در داخل ایران متوقف بشه.
فرصت مکرمه بابک، درباره صحبت‌های مسئول سازمان سینمایی وزارت ارشاد هم یه توضیح بده که گفته که جشنواره‌های خارجی به سینمای ایران اشاره دارن و ابراز نگرانی کرده، اشارش دقیقا به چه چیزی است؟
خب در همین هفت ماهای گذشته تعدادی از فیلم‌هایی در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش در اومدن که از جریان غیر رسمی سینمای ایران تولید شدن، مجوزهای مرسوم حکومت رو نداشتند و در کنار اون مثلا جشنواره فیلم برلین مانع از حضور بخش حکومتی سینمای ایران در برنامه‌ها شد. در جشنواره فیلم کن هم مشابه این اتفاق رو دیدیم و اتفاقا آقای ایلبیگی در صحبتایی که داشته به همین موضوع اشاره کرده و گفته که این اتفاق خوبی نیست که برای سینمای به گفته آقای یعنی سینمای رسمی جمهوری اسلامی داره میفته و گفته بعد مانع از وقوع این اتفاق بشیم و در واقع توقف تولید فیلم کاباره رو هم به نوعی مرتبط با همین تلاش‌ها دونسته که ما داریم قصد داریم که از روند ساخت این فیلم‌های بدون مجوز در داخل ایران جلوگیری بکنیم.
ممنونم از همکارم بابک غفوری‌آذر درباره توقیف تولید فیلمی به نام کاباره در ایران، که با این گفتگو هم به پایان مجله بعد از ظهر میرسیم. تا حدود 30 دقیقه دیگه شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.